کشته شدن یک فعال کرد پیرانشهری، مردی که پدر، همسر و فرزند بود. زیر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است یا به ضرب گلوله هنگام بازداشت. ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشری هنگاو با رادیو فردا گفتگو می کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عزیزان، نرم نرمک داریم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما البته که شما ورزش دوستان رو از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید، اما پیش از اون یادآوری میکنم که خاموش نمونید و دیدگاهتون رو در هر موردی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112 و 13. و اجازه بدید که بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
در دور یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه، تیم پرسپولیس ایران در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و در حضور بیش از 17,000 تماشاگر به دیدار تیم استقلال تاجیکستان رفت و در پایان با گل دقیقه 90 مهدی ترابی پیروز شد و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها را به دست آورد. سه‌شنبه شب همچنین در همین مرحله یک هشتم تیم تراکتور ایران در شهر دوحه در قطر با یک گل به النصر عربستان باخت و از دور این بازی‌ها حذف شد. پیش از این استقلال دیگر نماینده ایران هم در یک هشتم نهایی با شکست برابر الهلال عربستان از ادامه این بازی‌ها کنار رفته بود. قرعه‌کشی دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برای مشخص شدن حریف پرسپولیس روز جمعه انجام خواهد شد. در رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2021 که در کشور لیتوانی در جریان است، سه‌شنبه شب تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین بازی برابر صربستان به میدان رفت و در یک نبرد سخت و نزدیک با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. سالونی بازان ملی پوش ایران که در گروه ششم جام جهانی با آرژانتین، صربستان و آمریکا هم گروه هستند، روز جمعه دومین دیدار خود را برابر تیم ملی فوتسال آمریکا برگزار خواهند کرد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در ژاپن روز گذشته، تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی تیم پاکستان را در 3-0 شکست داد و به جمع 8 تیم برتر این بازی‌ها صعود کرد. والیبالیستای ملی پوش ایران که در دو مسابقه اول دور گروهی هنگ کنگ و تایلند را شکست داده بودند، روز پنجشنبه در دور دوم این رقابت‌ها با کره جنوبی مسابقه خواهند داشت. روز چهارشنبه در آغاز مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا در اردن، تیم ملی هندبال زنان ایران اولین دیدار خود را برابر ژاپن برگزار می‌کند. زنان هندبالیست ملی پوش ایران در گروه دوم مسابقات قهرمانی آسیا با ژاپن، فلسطین، کویت، سوریه و اردن میزبان هم گروه هستند. و به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در دیدار چند روز پیش خود با شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران در قطر از او خواسته تا علاوه بر بازی‌های ملی، شرایط حضور زنان تماشاگر در مسابقات لیگ برتر داخلی هم در این کشور فراهم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، امروز یعنی چهارشنبه، روزی که 34 دقیقه و 25 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، برابر با 15 سپتامبر سال 2021 میلادی. 15 سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسیه. شما در مورد دموکراسی چه فکر میکنید؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. 00420221122112 و 13. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرهدی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همه کشورهای جهان در جغرافیاهای مختلف به انواع مختلف تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که تجربه خشکیدگی را اثر می‌گذرانند. این شرایط جهانی است. با این حال کشورهای درگیر با بحران زیست محیطی راهکارهای محلی و بومی برای مدیریت علمی این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند. در ایران نه تنها از راهکارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را دامن زده است. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست:
سال‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شدند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب، احداث صنایع آب بر از جمله صنایع مربوط به فولاد، حتی نفت و گاز، اینا فعال هستند. فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب زیست محیطی هست. شما اگر هر نوع پروژه‌ای که مربوط به آب هست و مورد بررسی قرار میدید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در اون پیدا میکنید.
او همچنین از جنگل سوزی های سپاه در غرب ایران میگوید:
در غرب و شمال غرب کشور به بهانه حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای کرد هستند، سپاه پاسداران سالهاست که جنگل‌های زاگرس رو توپباران می‌کنه به صورت روزانه و بعضی از فعالیت‌های آتش‌سوزی هم به عمد در اونجا توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیره.
سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر مجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک ها از سوی دیگر در تمام 43 سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کردند. از قطع کردن درختان جنگل های ایران تا پروژه های عظیم سدسازی تا خشکیدگی تالاب ها و دریاچه ها، همه جا حضور سودجویانه نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان ها و شرکت های وابسته به آنها قابل پیگیری است. مثلا در خوزستان از داریوش معمار روزنامه‌نگار بشنویم:
بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر، شرکت فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه میشه به 30 شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعه نیشکر 3 سهامدار عمده داره، در واقع 7 شرکت توسعه نیشکر که بخش عمده‌ای از حقابه تالاب شادگان رو استفاده می کنند، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی.
بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیه آب شرب مردم استفاده می‌کنند.
در خصوص شرکت فولاد جهان‌آرا که در خرمشهر هست و روزانه در حال حاضر 20,000 متر مکعب از سهمیه آب شرب مردم جنوب خوزستان رو استفاده می‌کنه، خب این شرکت سهامدارش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام هست که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هست و میزان مصرف آب این چه در واقع همین فقط شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب 700 روستایی که الان دچار تنش آبی هستن.
نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتما بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده اید، آنجا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاست او حاضر است با ورود به بحران آب در خوزستان و اختصاص بودجه ویژه همه روستاهای درگیر در تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می‌رود. داریوش معمار:
نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تامین آب با تانکر برای این روستاها رو به بنیاد برکت و ستاد فرمان ستاد اجرایی فرمان امام میده و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام میکنه که ما قصد داریم که مشکل تنش آبی رو حل کنیم، در صورتی که اگر سهمیه آبی که به این شرکت تعلق گرفته از محل آب شرب و آب شیرین رو در اختیار روستا بذارن به خود